فصل چهارم، شراره نخستین. پیشاهنگ جهاد. از خردسالی یکی از دورانهای مهم بیداری اسلامی را شاهد بودم که از آغاز حرکت نواب صفوی رحمت الله علیه تا نهضت امام خمینی قدس سره الشریف و انقلاب اسلامی و برپایی نظام مبارک اسلامی امتداد داشت. مرحوم شهید نواب صفوی نخستین جرقه‌ای بود که راه اسلام را به معنای فراگیر انقلابی و پویای آن در برابرم روشن ساخت. این مرد در جامعه ایرانی آنچنان جنبشی برانگیخت که وجدان مسلمانها را از خواب غفلت بیدار کرد، عزمها را جزم کرد و در دلها غیرت و حمیتی نسبت به اسلام و مقدسات اسلامی ایجاد نمود. اثرگذاری او محدود به ایران نبود، بلکه به برخی نقاط جهان عرب سفر کرد و آتش شور و حماسه را در دل مجاهدان برافروخت. به برخی زمامداران عرب نیز نصیحت می کرد که در دام فریب استعمارگران نیفتند. شوق دیدار نواب در سال 1332 به مشهد سفر کرد و در محلی به نام مهدیه شبه مدرسه‌ای با هدف یاد حضرت مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف که مؤسس آن حاجی عابدزاده توجه وافری به برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان داشت اقامت گزید. نواب به خانه هیچ کس نرفت، بلکه این مرکز مهم دینی را انتخاب کرد. من آن زمان جز طلاب مدرسه سلیمان خان بودم و 14 سال داشتم. با وجود اشتیاق شدیدم به دیدن نواب، نتوانستم به مهدیه بروم، زیرا پدرم اجازه نمی داد. در یکی از روزها، نواب تصمیم گرفت برای بازدید آن عده از طلاب مدرسه سلیمان خان که به دیدنش رفته بودند از آن مدرسه دیدن کند. من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. نواب در چشم ما نماد قهرمانی و مقاومت اسلامی بود. وقتی خبر کشته شدن رزمارا به دست خلیل طهماسبی یکی از فدائیان اسلام منتشر شد و می شنیدیم که آقای کاشانی این اقدام قهرمانانه را به طهماسبی تبریک گفته، احساس عزت و افتخار می کردیم. ما می دانستیم که نواب برای خود یاران و تشکیلاتی دارد که دژخیمان و گردنکشان حکومت را به وحشت انداخته. در مدرسه حجره بزرگی بود که به آن مدرس می گفتند. آن را رفت و روب و مرتب کردیم و برای آمدن این میهمان و همراهانش آماده ساختیم و در انتظار ساعت موعود ماندیم. در ورودی مدرسه باز شد و عده‌ای میهمان وارد شدند. چشم من در میان آنان در جستجوی نواب بود، که در ذهن خود از او تصویر مردی تنومند و بلند قامت داشتم. اما به جای چنان مردی که در تخیلم بود، مردی لاغر و کوتاه قد را دیدم که عمامه‌ای سیاه بر سر داشت و چهرهش بشاش بود و هر که را می دید با گشاده رویی برخورد می کرد و به او سلام می داد. اگر هم به یک نفر سید بر می خورد می گفت پسرمو سلام علیکم. با خود گفتم عجب، نواب صفوی که رژیم شاه را گیج و حیران کرده این است. در واقع از وقتی چشمم به این مرد افتاد، دیدم با تمام احساسم مجذوب اویم و از ژرفنای قلبم او را دوست می‌دارم. در این سفر گروهی از فدائیان اسلام نواب را همراهی می کردند که بیشترشان جوان بودند و کلاه پوستی های خاصی به سر داشتند و در میانشان 3 نفر هم مؤمن بودند. مدرس پر از جمعیت شد. نواب آنجا ایستاد و سخنرانی کرد. درباره اهدافش صحبت کرد و مردم را به شهادت طلبی در راه یاری اسلام و اعتلای آن ترغیب نمود. سخنانش در روحم موج می زد و احساساتم را شعله ور می ساخت و مرا به سوی چشماندازهای قدرت و عزت اسلام می کشاند. شعله فروزان. دو روز بعد شنیدم نواب می‌خواهد به مدرسه نواب برود. با آنکه من در کسب اجازه از پدرم محدودیت داشتم، اما به آن مدرسه رفتم. دیدم مردم منتظر اویند. مدرسه و ایوان این مدرسه را برای استقبال از او مفروش کرده بودند. من هم همراه با آنان مدتی در انتظار ماندم، اما دیدم از فرط شوق قدرت ماندن و انتظار کشیدن ندارم، لذا به استقبالش شتافتم. بیرون آمدم و مسیر منتهی به مهدیه را در پیش گرفتم. دیدم نواب می آید و مردم از پس او روانند. او در حین راه رفتن به چپ و راست رو می کرد و به مردم سلام می داد و با آنها به گرمی فراوان حرف می زد. رهگذران را مخاطب قرار می داد. گاه عزمشان را جزم می کرد و گاه نصیحتشان می کرد. هنگام سخن گفتن همه جسمش حرکت داشت و وقتی می خواست سخنی را برساند وجودش می لرزید. من خود به چشم دیدم وقتی نواب در مذمت تشبه به لباس غربیان سخن می گفت، مردی چنان تحت تأثیر قرار گرفت که کلاه شاپوی خود را از سر برداشت، در دست مچاله کرد و در جیب گذاشت. با عجله خود را به نخستین صف کسانی رساندم که در مدرسه برابر نواب نشسته بودند. همکنون آن صحنه با تمام جزئیاتش در نظرم مجسم می شود. نواب در جایی ایستاد که بر ایوان و حیات مدرسه اشراف داشت. من در برابر او و جلوی پایش نشسته بودم و مجذوب یکایک حرکات و کلمات او شده بودم. به یاد دارم طلاب را وعظ می کرد و از آنها می خواست به ورع و تقوا پایبند باشند. هنوز این صدایش در گوشم تنین انداز است که می خواند یبن آدم وفر الزاد فإن الطریق بعید بعید و جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق. در واقع نواب به صورت شعله فروزانی در آمد که همواره اهتمام به امر اسلام و جامعه و اندیشیدن به آینده اسلام را در اعماق وجودم برمی انگیخت. شایان ذکر است که در زمان آیت الله کاشانی و یک سال پیش از آمدن نواب، یعنی سال 1331، برخی از سخنرانهای آگاه به مشهد آمدند و من بسیار مشتاق بودم مجالس آنها را دریابم و از آن روحیه حماسی که القا می کردند لبریز شوم. فرزندان رسول خدا چنین می کنند؟ دو سال پس از آن سفر، در سال 1334 نواب اعدام شد و به شهادت رسید. من در آن زمان در مدرسه نواب نزد حاج شیخ هاشم قزوینی درس می‌خواندم. با اعدام نواب سراسر کشور و به ویژه حوزه‌های علمیه را جو رعب و وحشت فرا گرفت. استاد ما حاج شیخ هاشم قزوینی تنها روحانی در مشهد بود که در آن زمان سد رعب و وحشت را شکست و در مقدمه جلسه درس خود در رسای نواب سخنرانی کرد. به اعدام او شدیداً اعتراض کرد و با صدایی پرشور و مهیج گفت:
آیا با فرزندان پیامبر خدا چنین باید بکنند؟
ما طلاب جوان هم به تشکیل جلسات می پرداختیم و در آن فضایل نواب و یارانش و خط مشی و اهداف آنها را بیان می کردیم و اعتراض خود را به اعدام این مجاهدان اعلام می داشتیم. سال بعد از شهادت نواب ما به شخصی برخوردیم که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به مشهد آمده بود. اسمش عباس قلعه‌زاری و از اعضای فدائیان اسلام بود. اما به علت نبود مدرکی دال بر محکومیتش تحت پیگرد قرار نداشت. ما با او آشنا و مأنوس شدیم. او درباره شخصیت و منش و دیدگاه‌های فکری نواب برایمان گفت و من بیشتر شیفته نواب شدم و ایمانم به اخلاص و از خودگذشتگی و اهداف او بیشتر شد. ما گروهی از جوانها بودیم که با هم پیوند فکری و عاطفی داشتیم. قلعه‌زاری تقریباً 10 سالی از ما بزرگتر بود، ولی ما با او رابطه محکمی برقرار کردیم و او در سالهای بعد هر تابستان به مشهد می آمد. نخستین اقدام سیاسی. گروه ما در انتظار فرصتی بود تا عملاً شور و شوق سرشار خود را نشان دهد. در محرم سال 1334 این فرصت به دست آمد. استاندار خراسان دستور داده بود سینماهای مشهد فقط از اول تا 12 محرم تعطیل شود، در حالی که پیش از آن معمولاً به احترام عاشورا و اربعین در هر 2 ماه محرم و صفر تعطیل می‌شد. همین کافی بود تا انگیزه ما برای اقدامی مخالفت‌آمیز شود. ما با دوستان جمع شدیم، بیانیه‌ای نوشتیم و این تصمیم را محکوم کردیم. در این بیانیه علما و مردم را ترغیب کردیم که به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند و در مورد عواقب سکوت در برابر منکرات هشدار دادیم. دستگاه چاپ در اختیار نداشتیم. همه ی نسخه های بیانیه را با دست نوشتیم. من الان هم 1 نسخه از آنها را دارم. این بیانیه در 4 صفحه بود و نوشتن هر نسخه حدود 2 ساعت وقت می برد. این نخستین گام عملی در عرصه فعالیت سیاسی بود. اندیشه ایجاد دگرگونی. وقتی در سال 1337 به قم رفتم، افکار مربوط به ایجاد دگرگونی اجتماعی در ذهنم موج می زد و چون من در حوزه علمیه بودم، لذا طبیعی بود که کار نوسازی حوزه بخش اعظم توجه مرا به خود معطوف می داشت. من اخیراً در سال 1370 در قم راجع به طرح نوسازی حوزه علمیه صحبت کردم که ریشه این بحث به آن روزها برمی‌گردد. ضمناً دیروز یکی از روحانیون به دیدنم آمد که آن وقتها از اطرافیان آقای بروجردی بود. بحثی که میان من و او در اوایل مهاجرتم به قم صورت گرفته بود به خاطرم آمد. آن زمان در منزل یکی از دوستانمان در قم با وی ملاقات کردم. برادرم سید محمد و صاحب خانه هم بودند. من در حضور او از نظام حوزه به شدت انتقاد کردم. آن زمان رهبری حوزه هم با آقای بروجردی بود. بحث سخت بالا گرفت. او دفاع می کرد و من انتقاد. بعد از آن که وی از آنجا رفت، صاحب خانه به خاطر آنکه به خود جرأت دادم مطالبی بگویم که ممکن است به گوش آقای بروجردی برسد، مرا سرزنش کرد. خط مبارزه و خط آگاهی بخشی. در اینجا باید یکی از مشخصه های مهم نهضت اسلامی ایران را بیان کنم. این مشخصه عبارت است از وجود دو خط در این نهضت که تعامل میان این دو خط تشکیل دهنده روند تکاملی حرکت به سمت اسلام در این کشور بوده. نخست خط مقابله دینی با دستگاه حاکم که برخاسته از عقیده دینی بود. دوم خط بیدارگری فکری و ارائه برنامه اسلامی برای زندگی با گفتمانی نو. یا به عبارت دیگر خط نوسازی اندیشه دینی. از یک سو کسانی بودند که خط مقابله با دستگاه حاکم را در پیش گرفتند ولی از یک اندیشه مترقی اسلامی برخوردار نبودند بلکه دچار تهجر و جمود فکری بودند. آنها به انگیزه غیرت اسلامیشان به مقابله با قدرت حاکمی برخواسته بودند که حریم مقدسات مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود. از سوی دیگر کسانی هم بودند که در خط بیدارگری حرکت می کردند و افکار روشنی در زمینه اسلام داشتند. می کوشیدند دین را با زبان روز به جامعه عرضه کنند، با کجروی های فکری هم مبارزه می کردند. اما در خط مقابله با قدرت حاکمه حرکت نمی کردند. در آغاز نهضت امام خمینی رضوان الله علیه در سال 1342 با آنکه ایشان خود پیشگام عرصه بیدارگری فکری بودند اما عامل مقابله در نهضت برجستگی داشت. در اوایل تمرکز نهضت روی مبارزه با دستگاه حاکمه دین ستیز بود. پس از آنکه روحیه مقاومت دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت ارائه نظریه اندیشه اسلامی به نحو مطلوب پیش برود، متحجران عقب ماندند اما کسانی که بصیرت دینی داشتند و از فکر باز و روشن بهره‌ای داشتند، در مسیر نهضت ماندند. سپس، به ویژه طی سالهای 1345 و 1346 که دشوارترین سالها برای انقلابیون بود و شاه همه گروه‌های مقاومت سیاسی را قلع و قمع و از میدان بیرون کرده بود، بسیاری از شخصیت‌های نهضت اسلامی گرایش به خط دوم یعنی خط روشنگری دینی را ترجیح دادند. کسانی بودند که هم در آغاز و هم در پایان زندگی جهادی خود در میدان مقاومت حضور داشتند، اما در سالهای یاد شده هم خود را مصروف روشنگری فکری کردند. شهیدان بزرگوار، مطهری و بهشتی و باهنر از این جمله‌اند. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. در تمام زندگی مبارزاتی خود، همواره هر دو خط مقاومت و روشنگری را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملاً با هم درآمیختم. نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم. در همه کارهای فکری و عملیم و در سخنرانی‌ها و درس‌هایم روی این خط تمرکز داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسلام مرا واداشت تا به کتاب‌های اسلام‌گرایان عرب روی بیاورم که این مطلب را در جای خود بیان خواهم کرد. در کنار این، به هر فعالیتی که می‌توانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند، و به صورت هسته‌ای برای رهبری مردم به سوی برپایی حکومت اسلامی درآید دست می‌زدم. میان برادران ما نیز کسانی بودند که این هر دو خط را با هم ادامه دادند. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از برجسته‌ترین آنها بود. یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایشان گفتم در این 15 سال گذشته یک روز هم از زندگی من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشت. در این مدت یک شب هم بدون نگرانی نخوابیدیم، چون شبهای ما یا در زندان می‌گذشت یا در تبعیدگاه و یا در انتظار زندان و تبعید. آقای هاشمی گفت من هم همینطور. البته برادرانی که در خط فکری بودند ما را پشتیبانی و یاری می کردند. شهید مطهری 18 سال از من بزرگتر بود، یعنی یک نسل از من مسنتر بود. با این همه با هم دوستی فوق‌العاده‌ای داشتیم. ایشان همواره می کوشید از جایگاه اجتماعی من حمایت کند و در سخنرانی ها و مجالس خود از من یاد می کرد. دکتر شریعتی نیز زندگی اسلامی خود را در میدان مقاومت آغاز کرد و سپس به روشنگری و آگاهی بخشی روی آورد. من درباره افکار او ملاحظاتی دارم که در جای خود بیان خواهم کرد. برادرانم برخی به مبارزه سیاسی می پرداختند و برخی نمی پرداختند، اما چنان که گفتم با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشتیم. فعالیت اسلامی اقتضا می کند که همه نیروها با قابلیت‌ها و سلیقه‌های گوناگون جذب شوند. مردم در این زمینه با هم متفاوتند. در حدیث محصور آمده لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم يلم احد احدا، و این با اصل اختیار منافاتی ندارد، بلکه بر وجود اختلاف در طبیعت افراد بشر تاکید دارد. در عقیده من اگر فعالیت آگاهانی فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود خشک و بیروح می شود. روح مبارزه دینی هم اگر از آگاهی و اندیشه عاری گردد دچار ارتجاع و تهجر می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد فکری خط انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد.